صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
همراهان عزیز سلام. خیلی خوشحالیم که میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم. عزیزان، در برنامه گذشته افتخار این رو داشتیم که مجموعه جدیدی رو به شما معرفی بکنیم و نام این مجموعه الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی هست و گفتیم که این مجموعه دارای 4 بخش هست و در برنامه گذشته بخش اول یعنی جفا از نگاه عهد عتیق رو آغاز کردیم با موضوع حقوق بشر و آزادی مذهب در کتاب مقدس. از شما دعوت میکنم با ادامه این بحث با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
در برنامه گذشته گفتیم که در خصوص دیدگاه مسیحیت راجع به حقوق بشر، این دیدگاه دارای دلایل بسیار مهم و کتاب مقدسی هست. در برنامه گذشته موفق شدیم به 7 مورد از این دلایل اشاره بکنیم که عبارت بودند از: دلیل اول، خدا به عنوان اعطا کننده حقوق بشر و محافظ این حقوق معرفی میشه. دلیل دوم، حق احترام. دلیل سوم، حق در اشتباه بودن. دلیل چهارم، خودبسنده نبودن فرد. و دلیل پنجم، حق برخورداری از روابط گروهی. دلیل ششم، مبنای مساوات و برابری. و دلیل هفتم، مبنای تفاوت بود. و اما آخرین دلیل، مبنای آزادی هست که در این برنامه به اون اشاره خواهیم کرد. حق جویان عزیز، ماهیت تثلیث منعکس کننده مفهوم آزادی هم هست. به عنوان مثال، شخصیت‌های تثلیث آزادانه یکدیگر را محبت می‌کنند. در اناجیل می‌خوانیم که پسر خدا در باغ جسنیمانی می‌بایست انتخاب می‌کرد که آیا می‌خواد از پدر اطاعت بکنه و یا نه. چنین تصمیمی برای او دشوار بود، برای اینکه نمیخواست بمیره. اما او آزادانه تصمیم گرفت کاری رو که میدونست درست هست انجام بده. گرچه آزادی انتخاب جزئی از موجودیت خلقت آغازین ما قبل از سقوط بود، اما حال که گناه وارد جهان شده و سقوط کردیم، دیگه نمیتونیم مدعی بشیم که به راستی از اراده آزاد برخورداریم. پولس رسول در فصل اول رومیان میگه که ما پیوسته بدی رو بر میگذینیم و حتی هنگامی هم که تصمیم میگیریم خوبی بکنیم، انگیزه های پنهان دیگری در پس این تصمیم ما نهفته است. برخی ممکنه که بگن که برای اصلاح این وضع خدا باید طوری در ما کار بکنه که به هیچ وجه نتونیم در برابر او مقاومت بکنیم. اما به نظر من توضیح بهتر رو باید در مفهوم فیض آغازین سراغ گرفت که به موجب اون خدا اراده ما رو آزاد می سازه تا بتونیم از او اطاعت بکنیم و داوطلبانه اون رو پیروی بکنیم. به همین جهت به نظر من درست‌تر اینه که به جای اراده آزاد بگیم اراده آزاد شده. برای اینکه در اراده آزاد واقعیت گناه چندان جدی گرفته نمیشه و انگار که گویی سقوط و گناه انسان تأثیری بر ذهن او نداشته، اما وقتی میگیم اراده آزاد شده تمام جلال به خدا میرسه. عزیزان، با این حال ما همچنان در آرزوی دست یافتن به آزادی هستیم که میتونیم و باید منجر به ایجاد فضایی بشه که در اون انسان قادر هست آزادانه خدای خودش رو بپرسته و به ترویج ایمان خودش بپردازه. اما همونطور که بعداً میخواهیم دید، تجلی چنین آزادی در دنیای سقوط کرده اغلب باعث میشه مخالفین ما بیشتر به ما جفا برسونند و بخوان آزادی مذهبی ما رو محدود بکنند. تحقق کامل حقوق بشر و آزادی مذهب، همونطور که بهش اشاره کردیم، به علت سقوط انسان از هر لحاظ سخت لطمه دیده. البته این بدون معنا نیست که دیگه نباید خواهان بازگشت به وضعیت ایدئال باغ عدن بود. نقشه خدا از همون آغاز برای انسانهایی که اونها رو به صورت خودش آفریده بود که بتونن آزادانه عقاید خودشون رو بیان کنن و از این رو چنین حقی رو همواره باید محترم شمرد و در ترویج و دفاع از اون تلاش کرد. همونطور که پیشتر ملاحظه شد، گوشه ای از چنین کمال مطلوبی رو که در زمانی در باغ عدن حکم فرما بود هنوز هم میشه در جوامعی که مسیحیت کتاب مقدسی تأثیر بیشتری بر معیارها و ارزشهای اجتماعی اونها داشته تا اندازه ای مشاهده کرد. اما عزیزان، حتی در این جوامع هم همچون مابقی این دنیای سقوط کرده چنین آزادی مدام در معرض خطر هست و هیچگاه به طور پیوسته رعایت نمیشه. همونطور که کمی جلوتر در بحث خودمون پیرامون فصل سوم کتاب پیدایش خواهیم دید، روند بازگردوندن خلقت خدا به وضعیتی که خدا در ابتدا برای اون در نظر داشت روندی هست آکنده از تنش. در دنیای ایدئال آزادی مذهبی چیز خوبی هست، اما در دنیای سقوط کرده ما فقدان جفای مذهبی میتونه نشان دهنده این باشه که این روند بازگشت خلقت به وضعی که در آغاز مورد نظر بود کند یا حتی متوقف شده. بر اینکه پیام‌آوران خدا دیگه در دنیای متخاصم به عنوان عاملان صلح و آشتی عمل نمی‌کنند. به همین خاطره که مسیحیان پیوسته برای ایجاد و حفظ آزادی‌های مذهبی در تلاش بودند. چنین آزادی البته همون کمال مطلوبی هست که خدا برای ما در نظر داشت، اما این کمال مطلوب رو نباید جهت آسایش شخصی خودمون بخوایم یا اون رو به بهای از دست دادن غیرت برای بشارت به دست بیاریم. همراهان عزیز، از اونچه که تاکنون گفته شده لابد باید اینطور نتیجه گرفت که مسیحیان معتقد به کتاب مقدس بیش از هر قشر دیگری برای حقوق بشر و آزادی‌های فردی ارزش و احترام قائلند، اما متأسفانه باید گفت که اغلب اینطور نیست. در واقع حتی برخی مسیحیان مفهوم حقوق بشر رو به کلی مردود می‌دونن و متوجه نیستن که با این کار بر معنای عمیق این واقعیت که انسان به صورت خدا آفریده شده چشم می‌بندن. مسیحیان انجیلی در بهترین حالت اغلب از پرداختن به موضوع حقوق بشر تفره رفتند. ظاهراً دفاع از حقوق بشر به نوعی کاری غیر روحانی تلقی میشه. برای اینکه مگر نه اینه که مسیحیان دعوت دارند درست مثل عیسی مسیح به وقتی جسم انسان به خود گرفت از حق و حقوق مشروع خودش چشم پوشید، پس اونها هم باید از حق و حقوق مشروع خودشون چشم بپوشند. به راستی چه جای تأسف وقتی می‌بینیم پیروان مسیح جهت احقاق حقوق شخصی خود به ویژه با یکدیگر می‌جنگند. چنین کاری تنها باعث میشه بدن مسیح بدنام بشه. دنیایی که ناظر این وضع هست به جای اون که بگه ببینید مسیحیان چقدر نسبت به هم محبت دارند، اغلب قادر بوده که تمسخر کنندگان باشند و این گونه بگند ببینید مسیحیان چطور با یکدیگر می‌جنگند. و برخی مسیحیان برای اینکه وضعیت اسفناک رو اصلاح بکنند و تصویر مثبت‌تری از خود به دنیای شکاک ارائه بدند، اینطور استدلال کردند که ما مسیحیان دارای هیچ حق و حقوق مشروعی نیستیم که بخوایم به خاطر اون بجنگیم. اما حق جویان عزیز، به اعتقاد من راه حل بهتر این هست که بر تمایز بین حقوق شخصی و حقوق عمومی تأکید بکنیم. تأکیدی که متاسفانه اغلب نادیده گرفته میشه. از بعد شخصی مسیحیان نباید خودشون مجری قانون باشند. در این مورد لطفاً انجیل متا فصل 5 آیات 38 تا 42 رو مطالعه بکنید. اما این امر به اون معنا نیست که حق و وظیفه خدادادی دولت مبنی بر اجرای قوانین کشوری و مجازات مجرمین رو نادیده بگیریم. در این مورد هم میتونید به رومیان فصل 13 آیه 4 مراجعه بکنید.
توست جانم سر مست توست گر اسیر دنیام آزادیم دست توست وقتی یار ندارم تو هستی یار من Thank you.
مسیحیان ممکن است که بخوان از حق و حقوق خودشون بگذرن، اما این بدون معنا نیست که حق و حقوق اونها جنبه مشروع نداره و دیگران نباید این حق و حقوق رو به رسمیت بشناسند و حتی به این بهانه نباید حقوق دیگران رو نادیده بگیرن. گاهی اوقات دعوتی که برای پیروی از مسیح و شبیه او شدن داریم ایجاب میکنه که از حق و حقوق مشروع خودمون صرف نظر بکنیم و چنین حقوقی رو نادیده بگیریم. اگر ما مسیحیان از هیچ حقوقی برخوردار نیستیم، صحبت از نادیده گرفتن اونها نیز بی‌معناست. نادیده گرفتن حقوق نامشروع رو به هیچ وجه نمیشه فداکاری و از خودگذشتگی نام گذاشت. عزیزان، به همین ترتیب محترم نشمردن حقوق دیگران صرفاً به این دلیل که خودمون تصمیم گرفتیم از چنین حق و حقوقی چشم بپوشیم نهایت بی‌انصافی و نقض آشکار فرامین کتاب مقدسه که به ما تعلیم میده از حق ضعفا و ستم دیدگان دفاع کنیم و به یاریشون برخیزیم. تنها فردی بی‌رحم و قسی القلب میتونه بگه از اونجا که من از حق و حقوق خودم چشم پوشیدم، شما رو نیز موظف میدونم که از تصمیم من پیروی بکنید و به همین جهت میگذارم در سکوت رنج ببینید و هیچ قدمی برای کمک به شما بر نخواهم داشت. حقجویان عزیز، جدا بودن حق و حقوق شخصی و عمومی به این معنا نیست که مسیحیان نباید هر از گاه از حقوق مسلم خودشون به عنوان شهروندان یک مملکت دفاع کنند. پولس رسول نمونه خوبی در این زمینه است. او خود رو آزاد می دید که یا از حقوق خودش چشم بپوشه و یا از اون استفاده بکنه. لوقا می نویسه که پولس لاقل در 3 مورد از حق خودش به عنوان یک شهروند رومی استفاده کرد تا از اعتقادات دینی خودش دفاع بکنه. ظاهراً معیار کتاب مقدس در این مورد که آیا از حق و حقوق خودمون بگذریم یا خیر، اینه که آیا چنین کاری به پیشرفت و گسترش ملکوت خدا می انجامه یا نه. اما متاسفانه معیاری که ما اغلب بدین منظور به کار می بریم این هست که آیا چنین فداکاری به تحقق اهدافی که خودمون در سر داریم می پردازه یا نه. به همین جهت این واقعیت رو باید به خوبی درک کرد که اعتقاد به این که مسیحیان نیز همچون تمام دیگر ابنای بشر از حقوقی مسلم و انکارناپذیر برخوردارند به هیچ وجه نباید توجیه کننده رفتاری خودخواهانه و خودمحورانه باشه، بلکه برعکس دیدگاه کتاب مقدسی در مورد انسان باید باعث بشه بیش از پیش نگران وضعیت اون دست از برادران و خواهران مسیحی خود باشیم که صرفاً به این خاطر که پیرو مسیحند جفا می‌بینند. وقتی می‌شنویم که مردان و زنان و کودکان بیگناه تا سرحد مرگ شکنجه می‌شن صرفاً به این خاطر که به مسیح ایمان دارند، باید از این همه بی‌عدالتی منزجر بشیم و به خشم بیایم، هم صدا با اونها فریاد سر بدیم: ای خداوند قدوس و حق، تا به کی انصاف نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ کلام خدا را در مکاشفه فصل 6 آیه 10 شنیدید. عزیزان، و اما از طرف دیگه نباید تنها نگران وضعیت آزادی مذهبی برادران و خواهران مسیحی خودمون باشیم، بلکه جفا و آزار و اذیت گروه های غیر مسیحی چون شاهدان یهوه، مرمونها، هار کریشنا یا علمگرایان نیز باید موجب نگرانی ما باشه و احساس همدردی ما رو بر بیانگیزه. زیرا اغلب اوقات مسیحیان انجیلی نیز از نظر قانونگذاران یا توده مردم با چنین گروه‌هایی مترادف دونسته میشن. منتها برخلاف این گروه ها که به محض اون که مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، هم قطارانشون به ویژه در امریکای شمالی زنگ خطر رو در سراسر جهان به صدا در میارن و به حمایتشون برخواسته و در مجامع مختلف به دفاع از اونها در سراسر جهان می پردازند. مسیحیان در بسیاری از مناطق دنیا اغلب جفا می‌بینند بدون اون که کسی از وضعیت اونها باخبر بشه و به دفاع از اونها بر بخیزه و کاری انجام بده. اما همراهان عزیز، این امر به اون علت نیست که مسیحیان کمتر از سایر گروه‌های مذهبی زحمت می‌بینند، بلکه اتفاقاً وضعیت درست برعکس است. در سال 2003 تخمین زده میشه که قریب به 166 هزار نفر مسیحی به خاطر ایمان به مسیح و شهادت دادن به نام او جان خودشون رو از دست دادن. هیچ گروه مذهبی دیگری نمیتونه از لحاظ این آمار و ارقام با مسیحیان برابری بکنه. در سال 1998 82% از کسانی که در نقاط مختلف دنیا به خاطر اعتقادات دینی خودشون کشته شدند مسیحی بودند. شورای جهانی مسیحیان انجیلی تخمین میزنه که 200 میلیون مسیحی در سراسر دنیا به خاطر ایمانشون هر روزه با خطر حبس، شکنجه یا اعدام روبرو هستند. به علاوه 400 میلیون مسیحی دیگه نیز در جوامعی زندگی میکنند که دارای قوانینی هستند که آشکارا علیه مسیحیان تبعیض قائل میشه. و اونچه که به راستی مایه نگرانی هست، بی تفاوتی آشکار مسیحیان انجیلی امریکای شمالی نسبت به وضعیت برادران و خواهران مسیحیشون در سایر نقاط دنیا. گرچه در توجیه این وضع دلایل زیادی رو میشه ذکر کرد، به اعتقاد من لااقل یکی از این دلایل عمده عدم توجه کافی نسبت به موضوع آزادی مذهب و حقوق بشر از سوی مسیحیان انجیلی هست. ما مسیحیان انجیلی اغلب موضوع آزادی مذهب و حقوق بشر رو جز قلمرو سایر فرقه های مسیحی دونستیم و وقتی دیدیم که اونها بردباری مذهبی رو با مسامحه کاری مذهبی اشتباه می گیرند، به محکوم کردن اونها پرداختیم. بنابراین به راستی جا داره که مسیحیان انجیلی در صدد احیا و اعاده آنچه که بخشی از میراث ماست، یعنی حقوق بشر، بر بیان. شنوندگان عزیز، حالا که بر اساس فصل‌های اول و دوم پیدایش به مبنای کتاب مقدسی حقوق بشر و آزادی مذهب پی بردیم، به جاست که به بررسی فصل سوم کتاب پیدایش بپردازیم که شرح میده چرا امور دنیا اونطور که باید نیست. اما متاسفانه در این برنامه قادر به انجام این کار نیستیم. وقت این برنامه رو به اتمام هست. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.